بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او. جان، جامعه، خدا.
مؤلف، استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 54. سر الاسرار. من: پروردگارا، نفس انسان پس از مرگ دچار چه تغییراتی می‌گردد؟ او: همه انسان‌ها با مرگشان اراده و انتخاب فردی خود را از دست می‌دهند و تسلیم امر من می‌شوند، خواه یا ناخواه. ولی ما بقیه تغییرات مربوط به راه و روش زندگی دنیوی آنهاست و اعمالی که کردند، ولی به هر حال این تغییرات ادامه بسیار شدیدتر همان وضع دنیوی آنهاست. همه آنها به هرچه که می‌خواسته و در آن ناکام بودند، پس از مرگ به طور کامل می‌رسند تا یقین حاصل کنند که حق خواسته‌هایشان چه بوده است و نیز ناحقی خواسته‌هایشان، و بدین طریق است که بهشت و جهنم دک و آشکار می‌شود. پس از مرگ هر نفسی تماماً خودش می‌شود و عین امیالش می‌گردد، خواه ناخواه. پس از مرگ هر کسی خواهد دانست که چه می‌کرده و چه می‌خواسته و چه بوده است. پس از مرگ همه در هر امری به یقین خواهند رسید و دین مرا تصدیق خواهند نمود و ایمان خواهند آورد و همه تردیدها برطرف می‌گردد، یا در بهشت و یا در جهنم و طبقات آن. پس از مرگ نفس بشر از جهل خارج می‌گردد و این برای کافران و منافقان بسیار سخت خواهد بود و برای مؤمنان بسیار آسان و لذت بخش. پس از مرگ همه انسان‌ها دانشجوی معرفت برحق خواهند شد و به هر حال هیچ کس مسائل حیات دنیوی را نخواهد داشت. پس از مرگ سخت‌ترین چیزها همانا ترک عادات دنیوی نفس است و به همین دلیل اهل تقوا راحت و شاد خواهند بود. مرگ سرآغاز ترک عادات است و کافران فقط در دوزخ موفق به ترک عادات خود می‌شوند. سختی مرگ و حیات پس از مرگ کسانی را بیشتر شامل می شود که در حیات دنیا میلی به فهمیدن و کسب معرفت نداشتند و غرق در حیات جانوری بوده و مشغول لذائذ و غرق در عادات بودند. یکی از مهمترین تغییری که در نفس پس از مرگ جبران رخ می دهد، ترک عادات حیات دنیوی است و این گونه است که هر نفسی خودش می شود و از بی خودی که حاصل عادات است می رهد. من: پروردگارا، ارزش باورهای علمی و فنی و اجتماعی و سیاسی و فلسفی و هنری و امثالهم چیست؟ او: همه این باورها میرا و باطل شونده و تولید کننده اند و ارزش آنها در همین است که انسان را به فکر جستجوی جاودانگی می اندازد که منم، و هر که در این باورها جدیتر و کوشاتر باشد شدیدتر پوچ می گردد و جدیتر به سوی من می آید. بدترین انسان‌ها کسانی هستند که با این باورها فقط بازی می‌کنند و لذا هرگز به غایت آن نمی‌رسند و عمرشان در این بازی هدر می‌رود. همه باورهای صرفاً ذهنی ماهیتاً یکسان هستند، چه فنی باشد، چه اخلاقی و چه فلسفی. فقط باور قلبی است که انسان را با جاودانگی پیوند می‌زند و به سوی من هدایت می‌کند. باورهای قلبی بازاری نیستند و در بازار مفهوم و مقبول نمی افتند و اگر به بازار شوند یا از دست می روند و یا انقلاب برپا می کنند. ولی باورهای صرفاً ذهنی عموماً نمی توانند جدیتی پدید آورند و لذا آثاری هم که بر مردم می گذارند بسیار سطحی و گذرا می باشد که معمولاً منجر به بطلان این باورها می شود. باورهای ذهنی بر هیچ یقینی نیستند و لذا حاملانش در نفس خودشان دچار نوعی بازی با این باورها می باشند و خودشان بازیچه باورهایشان می شوند. هیچ کس نمی تواند بر اساس باورهای صرفاً ذهنی خود زندگی خود را سامان دهد و استوار سازد، زیرا این باورها بی ریشه و دمدمی هستند. ولی اگر کسی تا حدودی بخواهد زندگی خود را با یک باور ذهنی استوار سازد، به شدت با آن به بنبست می رسد و بتالت ذاتی آن را درک و باور می کند و لذا به یک باور قلبی جدیدی می رسد. من: پروردگارا، رویاهای انسان چیستند؟ او: صور غیبی و متافیزیکی واقعیت زندگی انسان هستند و معنا و باطن دنیای انسان محسوب می شوند و این رویاها حاصل رویکرد انسان به سوی من است که جبران در عالم خواب رخ می دهد. زیرا خواب یک رویکرد و عبادت طبیعی است. به همین دلیل هر که رویاهای خود را بهتر درک کند، واقعیت حیات دنیوی خود را نیز بهتر درک می کند و درک این رویاها یکی از جنبه‌های بسیار مهم معرفت نفس و هدایت است و در آن حجت‌های بزرگی وجود دارد که مؤمنان را رهنمون می سازد. و این مسئله البته ربطی به آنچه که در نزد عامه مردم موسوم به تعبیر خواب می باشد ندارد. من پروردگارا نیت عمل چیست؟ او: این را بدان که هیچ کس نمی تواند به یقین به کنه نیت اعمال دیگران برسد و تلاش برای تجسس در نیات دیگران یکی از گمراه کننده ترین و عذاب آورترین و ناحق ترین تلاش هاست. و بلکه هیچ کس حتی نمی داند که به یقین نیت خودش از عمل خودش چه بوده است الا عارفان کامل. ذات نیات اعمال هر کسی منم و هر عملی از هر کسی از اراده من است. پس متهم کردن نیات دیگران معصیتی بر من است و من چنین معصیتی را عذاب می کنم. مؤمن آن کسی است که مراقب نیات خودش باشد نه دیگران، و این است راه معرفت نفس. خودشناسی که همان خداشناسی است چیزی جز شناخت طبقات نیات خیشتن نیست. تجسس در نیات دیگران از گناهان کبیره است. من: پروردگارا این جهان هستی به کجا می رود؟ او: به همه سو می رود و در این حال به هیچ سوی نمی رود و در حضور من است و حضور مرا به انسان یادآور می شود. به چپ می رود و به راست می رود و به بالا می رود و به پایین می رود. به درون خود می رود و به برون پرتاب می شود و در همه سو جز مرا نمی یابد و بدین گونه بر جایش مستقر می شود. در اینجا حرکت عین ثبات و استقرار است و آنگاه که ظاهر و باطن این ثبات یکی شد و هر نوع تحرکی در ذرات و کرات متوقف گردید، حضور من بر انسان آشکار می گردد. من: پروردگارا آیا معرفت نفس به خودی خود انسان را خالص و پاک و رستگار می سازد؟ و یا این که بایستی متعاقب هر معرفتی عملی نیز صورت گیرد و جهادی بر علیه نفس پدید آید؟ او: یک بار دیگر گفتم که معرفت نفس همه امور انسان را کفایت می کند و جهادی برتر از خودشناسی وجود ندارد و من اهل معرفت نفس را از هر جهاد دیگری مبرا و بی نیاز کردم. ولی بدان معنا نیست که اهل معرفت بی نیاز از عمل است، ولی اعمالی که از اهل معرفت نفس صادر می شود یکی به معنای اجر جهاد عرفانی آنهاست و دیگر به معنای حجت ظاهری تحولات باطنی آنهاست تا بر یقین آنها بیفزاید و باز ناخالصی ها و جهل موجود در نفس خود را در عرصه عمل ببینند و بتوانند جهاد بعدی را در عرصه خودشناسی آغاز کنند. اعمال آنها آیینه باطنی آنهاست. به همین دلیل من اهل معرفت را به دلیل اعمالی که از آنان بارز می شود اجر یا عذاب نمی دهم، بلکه اعمال آنها خود اجر یا عذاب آنهاست. اعمالی که از یک انسان عارف صادر می شود و نشان می دهد که تا چه حدی مسیر معرفت و یافته های معرفتی او درست یا نادرست است تا به اصلاح و اخلاص معرفت خود بپردازد و آن را توسعه و عمق بخشد. برای اهل معرفت بایستی عمل در خدمت و به خاطر ارتقای معرفت باشد و نه بالعکس، در حالی که برای مردم جاهل اگر هم معرفتی کسب می کنند برای پروار کردن عمل و دنیای خیش است. پس عمل پرستی آفت اهل معرفت است، یعنی آنچه که موسوم به پراگماتیزم می باشد. من: پروردگارا عادات چیستند؟ او: عادت‌ها همان واقعه ماده شدن و از حرکت ایستادن روح انسان در اشیاء است و تقوا تنها راه پیشگیری و علاج این هولناک‌ترین مرض انسان است و دین من جز راه نجات از این تباهی مقصود دیگری ندارد، زیرا همه تباهی‌های بشر از عادات اوست. ترک عادات همان راه رستگار نمودن روح است و این گونه است که انسان آزاد و صاحب اختیار می‌شود. من: پروردگارا خود، خودپرستی، خودشناسی، خودآزمایی، خودخواهی، خودبرتربینی، اینها چیستند و بالاخره تکلیف خود چیست؟ او: در نفس انسان دو نوع خود حضور دارد و درک می شود. یکی همان خود غریزی و طبیعی است که منشأ انواع نیاز هاست و کانون ارتباط با واقعیت های بیرونی و سایر انسان ها می باشد و موجودی گیرنده و مصرف کننده و به اصطلاح خودخواه است و خودمحور و خودپرست و در این حال در یوزه و چاپلوس و تقاضا کننده. و اما خود دیگری در انسان حضور دارد که خودی فرضی و آرمانی و ایدئال می باشد و خود برتربینی صفت ممتاز این خود است که همواره آن خود اولی را تحقیر و تکفیر می کند و سعی در ارائه سیمایی ایثارگر و بی‌نیاز و مقدس و جاودانه برای انسان دارد و می خواهد جهانی باشد و خود را رقیب من می داند و می خواهد همسان خدا شود. همه تلاش‌های علمی و اخلاقی و اجتماعی و دینی و سیاسی حاصل این من برتر است. این من دوم موجودی تعالی طلب و ضد واقعیت و در این حال متکبر و کافر و سلطه‌جو و فریبکار است و با شیاطین مراوده می کند. خود اولی موجودی جانور صفت و واقع پرست است و دومی ایدئال پرست است و مکار و سودای سلطه به جهان دارد و منی عالم و فیلسوف و هنرمند و سیاستمدار و قاضی است. و اما خود نوع سومی وجود دارد که برایند آن دو خود است که ایده و آرمان را در واقعیت می‌یابد و این خود موحد و یگانه است و این خودی است که من آن را دوست دارم و جانشین خودم می‌سازم که خودی عارف و عادل و بسیار مهربان و خاشع است. این خود مرا در عین واقعیت‌های مادی و طبیعی می‌یابد و تصدیق می‌کند و در واقع وحدت آن دو خود است. کلن انسان ها در یکی از این سه دسته از خود اقامت دارند و مظهر آن می باشند. خود جاهلانه، خود کافرانه و خود عارفانه. این هر سه خود در هر انسان بالغی حضور دارد ولی در آن واحد فقط یکی از آنها بر روی دیگری مسلط است و حکم می راند. من پروردگارا رزق قبض و بسط یافته چه نوع رزق هایی هستند و تفاوتشان چیست؟ او منشأ قبض و بسط همانا نفس انسان است که رزق را منقبض و منبسط می کند. نفس حقیر و نفس وسیع. نفس فشرده و کوبیده شده و تاریک همان نفس قبض شده است که هیچ رزقی را نمی تواند در خود هضم و جذب و حل نماید و لذا هر رزقی بر انقباض نفس او می افزاید و او را جسمن و به لحاظ عاطفی متشنج و رنجور و کلافه می سازد. و نفس بسیط درست و عکس می باشد و لذا قانع و غنی و با تقوا و راضی و سلیم و آرام است. رزق یک نفس تاریک و اماره و خودمحور همواره دچار قبض است و لذا چون این نفسی مصرف پرست و حریص است و هیچ مقدار از رزق مادی و عاطفی و معنوی او را راضی و قانع و آرام نمی سازد و لذا دنیا پرست و ثروت اندوز می گردد زیرا همواره دچار قحطی است. این همان تفاوت رزق حرام و حلال است که مربوط به حرامی و حلالی نفس انسان است و انسان از طریق تقوا و معرفت نفس است که بسط می‌یابد و حلال و حل کننده رزق می‌شود. این همان تفاوت ضعف و قدرت نفس انسان است. من پروردگارا چگونه کسی از ما به نفرت می‌رسد؟ او تلاش تو برای آن که تو را دوست بدارد. فقط آن که برای رضای خدا کار می کند محبوب دیگران می شود و این حب خداست که در میان مردمان نسبت به کسی پدید می آید. من پروردگارا طب و طبابت چیست؟ او طبابت واقعی که مرض را از ریش علاج می کند و نه این که فقط تسکین موقتی دهد، همانا محبت و شفاعت است که در نزد حکیمان مخلص وجود دارد و دوا و دارو فقط وسیله انتقال آن می باشد و بهانه ای بیش نیست. ولی کسی که مؤمن باشد حتی برای شفای مرض خود نیازی به این وسیله هم ندارد. ولی این طب و طبابتی که امروز در همه جا رایج است عذاب من بر ستمگران است که فقط امراضشان را تشدید و تعمیق می کند. من پروردگارا تفاوت محبت و ارادت از سحر و افسون شدگی چیست؟ او این مسئلهی بس بزرگ و دقیق است. انسان جاهل یا کافر در قبال محبت دیگران دچار افسون و طلسم و بلکه جنون می‌گردد و نهایتاً با آن محبت به انکار و عداوت می‌پردازد. آنچه که محبت را از افسونگری تشخیص می‌دهد آن است که در محبت چاپلوسی‌های مادی و کلامی وجود ندارد. حالان که افسون و فریب تماماً با تطمیع مادی و عاطفی همراه است و چون قطع گردد گویی دیگر رابطه‌ای در میان نیست. حالان که بی هیچ مبادله مادی یا کلامی هم محبت حضور دارد و اتفاقاً هرچه این مبادلات کمتر شود محبت واضح‌تر می‌گردد. من پروردگارا نصیحت کردن چیست؟ او نصیحت کردن همان امر به معروف و نهی از منکر است و از ارکان دین من است و دین کسی جز از این طریق راست نمی آید و رشد نمی کند و خالص نمی گردد و امری از مؤمنان و نسبت به سایر مؤمنان است و نه مسلمین و یا سایر مذاهب. یعنی مؤمنین هر مذهبی باید بر این رکن دین تا به آخر تأیید کنند و آغاز و اساس آن همانا خالصانه تقاضای نصیحت کردن از سایر مؤمنان می باشد و هیچ کسی در هیچ مرتبه از ایمان و معرفت از آن بی نیاز نیست. حتی انبیای من هم در مقام نبوت و رسالت از آن بی نیاز نبودند و این بدان معناست که من از طریق خود مؤمنان است که آنان را پاک می سازم و در معرفت نفس رشد می دهم. رابطه مؤمنان همان رابطه من با آنهاست و نصیحت کردن یعنی پاک کردن از جهل و فساد و شرک نفسانی. حق پذیری و دین پذیری و معرفت پذیری و خدا پذیری جز در جریان نصیحت پذیری ممکن نمی شود. پیامبران من نیز کاری جز این نداشتند. من آنان را نصیحت کردم و به آنان گفتم تا دیگران را نصیحت کنند و نیز از دیگران نصیحت بشنوند. من پروردگارا، چگونه می شود که گاه کل زندگی در نظر من سیاه و مأیوس کننده و غیر قابل تحمل می گردد و میل به خودکشی پدید می آید و در چنین مواقعی باید چه کنیم؟ او این دل انسان است که تیره و مأیوس شده و روی از زندگی بر می گرداند و چنین وصفی به واسطه استمرار و اصرار در انکار حقایق و عدابت با مؤمنین و احکام دین پدید می آید و کل وجود انسان را با خودش به نفی و عدابت کامل می رساند و این عذاب عظیم من است و حاصل جنگ با من است که ریشه های رحمت مرا از زندگی بر می کند و دل انسان را به اشد به شقاوت می کشاند و به جان خودش می اندازد. هر که در انکار با حجت های من اصرار ورزد به چنین وضعی می رسد که هر رحمت و محبتی را از دیگران نفی و لعن می کند، زیرا حجت های من بیانگر کمال رحمت های من هستند. و این را بدان، هرگاه که عذاب من فرود آید، کسی را یارای دفع آن نیست و آن دوره باید طی شود و فرد باید از کفرش توبه کند تا بار دیگر رحمت من وی را در بر گیرد و زندگی را برایش عزیز و لذیذ نماید. من پروردگارا، آن که با دین تو و حجتها و مؤمنان مخلص تو می جنگد و آنها را انکار می کند، در واقع با خود و زندگیش در ستیز است، پس جاهل است. آیا این جهل از چه روست و آیا علاجی ندارد؟ او این جهل به معنای نادانی و بی تجربگی نیست، زیرا نادان با حقایق و نشانه های دین نمی جنگد بلکه حد اکثر از آن کناره می گیرد. این حماقت به معنای عذاب است که فرد با داشتن دانایی و تجربه درباره درستی و راستی و رحمت دین من باز آن را نفی می کند و این از بخل او نسبت به دیگران است که اینک شامل حال خودش نیز شده است. آن که رحمت مرا امری شخصی و فقط برای خودش می خواهد و در باری دیگران بخل می برزد، دوچار چنین عذابی می شود که عذاب حماقت است و این عذاب پس از مدتها و بارها مهلت بر کسی فرود می آید و کسی نمی تواند آن را برطرف سازد. من پروردگارا، چرا انسان رحمت تو را با این که نصیب او هم کرده ای برای دیگران نمی خواهد؟ تا آنجا که رحمت تو نهایتاً به صورت احمقانه و جنون آمیزی از خودش هم دفع می کند که البته این عذاب است و ارادی نیست. او این همان منشأ کفر است که انسان خوبی ها را فقط برای خودش می خواهد و دیگران را از آن باز می دارد. بخل صفت عملی کفر است. فرق مؤمن و کافر در همین است که مؤمن رحمت مرا برای همه می خواهد و کافر فقط برای خودش و نهایتاً برای خودش هم نمی تواند حفظ نماید. این دلیل بطلان و ناحقی کفر و بخل است. کسی که نیکی را برای دیگران هم بخواهد، نیکی را واقعاً خواسته است وگر نبازی می کند. من پروردگارا، نیکی و بدی چیست؟ او نیکی همان رحمت و محبت است و بدی نیز شقاوت و بخل است. هر که نیکی مرا نفی کند به بدی من مبتلا می شود. هر که بهشت مرا پسند نکند دوزخ مرا پسند کرده است و من انسان را در این دو امر مخیر نمودم و این اختیاری که به انسان دادم خیر برتر من است و هر که این چیز برتر مرا درک و تصدیق نماید به رضوان من که برتر از جنت است راه می‌یابد، حتی اگر قبلا اهل دوزخ بوده باشد. پس رضوان من که نزدیکترین مقام انسان به من است حاصل معرفت درباره حق اختیار می باشد. پس آنچه که از نیکی و بدی برتر است همانا معرفت درباره حق واحدی نیکی و بدی می باشد و این همان توحید من است و راه هدایت من. من پروردگارا، عشق چیست؟ او عشق همان اراده من در مخلوقات است که آنها را به سوی من می کشاند پس هر حرکت ظاهری و باطنی در جهان تماماً عاشقانه است، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. من پروردگارا، انسانیت بشر چیست؟ او: انسانیت این حیوان دوپا و بسیار شدید همان امری است که ویژه اوست و برای همین امر آفریده شده است و آن نه تن اوست و نه روح او، زیرا این هر دو امانتی است از نزد من که با مرگش از وی باز پس گرفته می شود. انسانیت هر کسی همان میزان معرفتی است که کسب می کند و این معرفت حاصل سؤالهایی است که از من می نماید و جوابهایی که از من می گیرد. پس هرچی که کسی از من سؤالهای بیشتر و اساسی تر نماید و بر آن صبور و مصر بماند و تا جوابم به او برسد، انسان تر است و انسانیت در جریان این سؤال و جواب است که خلق می گردد. این سؤالها البته برخواسته از رابطه تن و روح بشر است و جوابها هم مربوط به همین رابطه می باشد و معرفت امری توحیدی است که یگانگی تن و روح مرا درک و تصدیق می کند. این یگانگی همان انسانیت است که تماماً از جنس نور معرفت است. پس انسان چیزی جز نور معرفت نیست و هر که این نور را ندارد انسان نیست و هر که بیشتر دارد انسان تر است و البته ذات این نور منم و این همان نوری است که به واسطه‌اش جهان را آفریدم. این همان نوری نیز هست که به واسطه آن میشنوید و میبینید و لمس میکنید و میبویید و میچشید و احساس میکنید و میفهمید و هستی خود را مییابید و هستی خود را به میزانی که سوال میکنید مییابید. من: پروردگارا، نور معرفت چه ربط یا شباهتی با نور خورشید و ستارگان دارد؟ او: هر حرکتی از نور است و همه حرکت ها نوری هستند، پس اگر بی نهایت نوع حرکت و سرعت وجود دارد، پس بی نهایت تجلی از نور وجود دارد که در تجسم انواع موجودات بروز می کند و نور خورشید و ستارگان هم یکی از این انواع نور است و بدان که نوری لطیفتر و روشنتر و صافتر و سریعتر از نور نجومی وجود ندارد که نور ایمان و نور معرفت و نور حقیقت و نور محبت و نور وحدت از جمله این نورها برتر و نامرئی‌ترند و نورهای خاص وجود انسان می باشند و انسان قادر به درک و دریافت آن است که به واسطه آن می تواند به من برسد و اینها نورهای باطنی و انسانی هستند که البته اصل سایر نورها می باشند و کل جهان بر اساس این نور خاص پدید آمده است و سایر نورها جلوه های پستر و کندتر این نور مخصوص و ناب می باشند و اصل همه این نورها همانا نور وجود من است که نور مطلق است که جمال من است و انسان به واسطه نور ایمان و معرفت و توحید است که میتواند مرا درک کند و نهایتاً دیدار نماید. پس کل جهان هستی درجات تجلی نور جمال من است و هیچ جایی نیست که نور من نباشد. هر شیئی جلوه‌ای از نور من است. من: پروردگارا، اشیا چیستند؟ او: آنچه که در چشم و درک انسان‌ها هستند فقط یکی از صور و معانی آنهاست و بی نهایت صور و معانی دیگر و برتر و لطیفتر و نوریتر دارند که انسان اهل معرفت به تدریج برخی از آنها را می‌یابد و انسانی که در معرفت به کمال توحید رسید در هر شیئی مرا به وضوح می‌بیند و در کل جهان جز مرا نمی‌بیند و مرا در بی نهایت جمال می‌بیند. من: پروردگارا، آسمان چیست؟ او: آب است، آب ناب و مطلق. و آیا می‌دانی آب چیست؟ آب مرز بین نور و خاک است، پس آب همانا نوری ترین خاک است و اما آسمان آب ناب است که هزاران بار لطیفتر و پاکتر از آبهایی است که بر روی زمین جاری است. آبهای زمینی به مثابه آب پست می باشند. آسمان سبکترین و خالصترین و نورانی ترین آب هاست. پس کل جهان هستی زیر سقفی از یک دریای بی ساحل است که معلق می باشد. من: پروردگارا، چرا بشر عاشق افسانه ها و قصه سازی است؟ او: این از بی محبتی است. اهل محبت من عاشق واقعیت ها هستند و از افسانه و افسونگری و قصه پردازی بی نیازند. من: پروردگارا، بهترین شرایط هدایت برای انسان چگونه است؟ او: دقیقا همون شرایطی که هر کسی در هر آن داراست و هر که شرایط زندگی خود را در هر آن شکر می نماید و تسلیم آن است، راه هدایت اختیاری و بهشتی را برگزیده است و در غیر این صورت در مسیر هدایت جبری و جهنمی می باشد. من: پروردگارا، محبت تو چیست؟ او: همانا منت من بر مؤمنان است، به هر کسی ایمان بخشم به وی منت نهادم و این محبت من است، زیرا ایمان نور نگاه خاص من است در دل مؤمنان، پس جلوه ای از من است که بر آنان نهاده شده است و این منت یعنی منیت من است در آنان و این از محبت من به آنان است، زیرا آنان ایمان را از من طلب نکرده بودند، زیرا اصلا نمی دانستند که ایمان چیست که طلب نمایند و من از نزد خودم و به اراده خودم به آنان دادم، یعنی هر کسی هر چیزی را که از من طلب کند و بر آن صبور باشد به آن می دهم و در این اجابت هیچ منتی بر او ندارم، زیرا این اجابت را با خود عهد کردم و وظیفه خودم می دانم. در واقع کسی محبت مرا طلب نمی کند، زیرا اصلا کمترین آگاهی و احساسی در بارش ندارد که آن را بخواهد و البته اگر کسی محبت مرا یعنی ایمان را هرگاه نخواهد از او پس می گیرم، یعنی اگر کسی نخواهد که منت مرا بکشد منت خود را از او بر می دارم و او را هیچ عذابی نمی کنم، ولی اگر کسی بخواهد محبت مرا یعنی ایمان را بر مردمان منت نهد و به بازار فخر و فروش بگذارد البته از او پس می گیرم و عذابش نیز می نمایم. و نیز اگر مؤمنی از بابت منتی که بر وی نهادم در نزد کافران احساس حقارت و فقارت نماید نیز ایمانش را از او می گیرم و عذابش می کنم. من پروردگارا چگونه و بر چه دلیلی به دل ایمان می بخشی؟ او هر که دنیا و لذایذ و قدرت‌های دنیوی را دوست نداشته باشد من او را دوست می‌دارم و این گونه است که او صاحب ایمان می‌شود و روی به آخرت می‌کند و از لذایذ اخروی در دنیا برخوردار می‌گردد که معنویت و محبت و معرفت است. من پروردگارا آیا امکان ایمان را به هر کسی در این دنیا می‌دهی؟ او اگر چنین نمی‌بود عدالت من مورد سؤال می‌بود. هر بار که کسی را در امور دنیوی ناکام می سازم در واقع دلش را می شکنم و بدین طریق به دلش امکان پذیرش ایمان را می دهم و اگر از دنیا روی گرداند ایمان مرا به دلش پذیرا می شود و از دنیا بی نیاز می گردد، ولی اگر پس از هر ناکامی باز هم با حرص شدید تری به دنبال هوس‌های خود رفت و از دنیا روی گردان نشد مسلماً دلش روی به من نشده است و ایمان مرا نخواهد پذیرفت. پس من ایمان را به دل همه انسان‌ها پیشنهاد می‌کنم و این را بدان که هیچ دلی بدون اذن من نمی‌تواند ایمان آورد، ولی این اذن بی حجت و حکمت نیست و من قلوب را صاحب اختیار نمودم، پس ایمان یک امر یک طرفه هم نیست. من پروردگارا از نشانه‌های یک دل با ایمان چیست؟ او این است که بسیار به ندرت مؤمنی از کسی کینه‌ای عمیق و طولانی مدت به دل می گیرد و اگر هم به دل گیرد از من تقاضای پاک کردن آن بغض را می نماید و از آن بغض پیروی نمی کند و اگر پیروی کند و ستم ورزد چه بسا ایمانش زائل می گردد، زیرا مؤمن صاحب دلی مهربان است و این مهر همانا منم. من پروردگارا همواره گفته ای که عبودیت مورد رضای تو همانا اطاعت محض و بیچون و چرا از احکام دین تو و رسولان و امامان توست و اما این مقامی بس عظیم است و مستلزم یقینی کامل می باشد که عین عشق خالصانه است، پس چگونه ممکن می شود؟ او از طریق عمل صادقانه به چون و چراهایی که گام به گام مورد تأیید عقل قرار می گیرد انسان به مقام بیچون و چرایی می رسد که مقام یقین و محبت است. پس به واسطه اطاعت از عقل است که انسان به عشق می رسد و عقل مقدم بر دین است و عقلا بر دین خالص من وارد می شوند که همان مقام اطاعت محض می باشد. من پروردگارا آیا منت بر حق هم در روابط بین انسان ها وجود دارد؟ او آری، اگر کسی به تو چیزی بدهد که هیچ کس نمی تواند بدهد و همه مردمان جهان هم متحدن نتوانند چون این چیزی را به تو بدهند و تو به واسطه آن چیز از کل دنیا و اهلش بی نیاز شوی و از هر حراسی مسون گردی و به عزت و لذتی مافوق تجربه و اراده خودت برسی، چون این کسی بر تو منت دارد، هرچند که ادای منت بر تو نکند تو باید از وی منت بکشی و از او بخواهی که بر تو منت نهد و بترسی از این که بر تو منت نگذارد، و چون این چیزی همانا نور ایمان و معرفت و محبت است که در نزد مخلصان من است که جانشینان من بر زمین می باشند و من از طریق وجود آنان است که کسی را هدایت می کنم و مورد بخشودگی قرار می دهم. هر که منت آنها را نپذیرد و آن را اکراه دارد با من در ستیز است و اگر اصرار ورزد بالاخره گمراه و شقی می شود و پذیرش این منت هم در عمل همانا اطاعت و بیچون و چرا می باشد و این یعنی ارادت که دقیقا همانا واگذاری اراده خود به مخلصان من است. زیرا اراده فردی هر بشری کانون دنیا خواهی و امرار معیشت و ساماندهی مادی است و آنها به چنین اراده ای نیازی ندارند، زیرا من دنیای آنان را کفایت می کنم. و اگر بخواهند اراده فردی خود را برای خود حفظ کنند، دچار شرک شده که بالاخره به نفاق و کفر می انجامد. زیرا مؤمن وظیفه‌ای جز طی طریق به سوی من ندارد و کاری جز کسب معرفت ندارد و تا ارادت کامل نگردد هرگز معرفت یقینی حاصل نمی آید و دین خالص نمی شود و فرد پاک نمی گردد و دلش تسلیم اراده من نمی شود تا دلش را از محبت خود لبریز سازم. من پروردگارا راست ترین سخن بشر چه سخنی است؟ او این سخن است که کسی بگوید من دروغگو هستم، یعنی کسی خودش را دروغگو بخواند راست ترین ادعاهاست. یکی به این دلیل که من هر کسی منشأ همه دروغ‌های اوست و دروغ‌ترین پندار هر بشری احساس من و اندیشه منیت اوست و دروغ‌ترین واژه‌های بشری همانا واژه من است. دلیل دیگر این است که اگر کسی خودش را دروغگو بخواند خواه ناخواه در نزد مخاطب راستگو معرفی می‌شود، زیرا اگر مخاطبش این جمله را باور کند که او دروغگوست، پس دروغگو بودنش نیز نفی شده است و قابل باور کردن نیست، پس او راستگوست. ولی اگر مخاطبش این جمله اش را باور نکند، باز هم دروغگو بودنش را باور نکرده است و باز هم او راستگوست. پس چون این سخنی ربطی به نفی و اثبات شنوندهش ندارد و در هر دو حالت او راستگوست. من پروردگارا بهترین انسان چه کسی است؟ او کسی است که خودش را جاهل و ناپاک و کذاب بداند در همه حال، چون این کسی است که انسانی عاقل و پاک و صادق است.